درس مثنوی. با شرح دکتر غلامعلی حداد عادل.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور دوستان گرامی سلام عرض می‌کنم و جلسه 462 درس مثنوی رو آغاز می‌کنم با خواندن غزل شماره 381 از گزیده غزلیات شمس به انتخاب دکتر شفیعی کدکنی. مشنو حیلت خواجه هله ای دزد شبانه، به شلولم به شلولم مجه از روزن خانه. سوی صحرای عدم رو، به سوی باغ ارم رو، می بی درد نیابی تو در این دور زمانه. بخورم گر نخورم من، بنهد در دهن من، بروم گر نروم من، کندم گوش کشانه. ز چه افروخت خیالش رخ خورشید صفت را، ز که آموخت خدایا عجب این فعل و بهانه. چو تو را حسن فزون شد، خردم صید جنون شد، چو مرا درد فزون شد، بدهان درد مقانه. چو تو جمعیت جمعی، تو در این جمع چو شمعی، چو در این حلقه نگینی، مجهی جان زمانه. تو اگر نوش حدیثی ز حدیثان خوش او، تو مگو تا که بگوید لب آن قند فسانه. در مثنوی در دفتر چهارم هستیم، رسیده ایم به بیت 215 که ابتدای یک مبحث تازه است، البته همچنان در میانه داستان آن عاشق و معشوق هستیم که عاشق 8 سال دنبال معشوق بود و معشوق رو غفلتاً غیر منتظره پیدا کرد و بین اونها ماجراهایی گذشت که گفتیم. حالا در وسط اون داستان مولانا رسیده به یک عنوانی که هست غرض از سمیع و بصیر و علیم گفتن خدا را. از پی آن گفت حق خود را بصیر، که بود دیده ویت هر دم نظیر. از پی آن گفت حق خود را سمیع، تا ببندی لب ز گفتار شنیع. از پی آن گفت حق خود را علیم، تا نیندیشی فسادی تو زبیم. معنای این ابیات روشنه. مولانا میخواهد بگوید که علت این که خدا در قرآن خود رو با صفات بصیر و سمیع و علیم معرفی کرده این است که شما بدونید خدا مراقب شماست. وقتی توجه داشته باشید که خدا بصیره، خدا بیناست، در اون صورت خودتون رو همواره زیر نظر خدا میبینید، دائما خدا رو ناظر بر کاراتون میبینید که بود دید ویت هر دم نظیر. نظیر با زاله، نه با تا و زا. نظیر به معنای هشدار دهنده است، انذار کننده است. دیدن خدا، نظارت خدا دائم به شما هشدار میده که من دارم میبینم اتونا. این مثل همینه که یه جاهایی مینویسن که این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است. تو بعضی فروشگاه ها تو خیلی جاها مینویسن. این روزا که دیگه همه جا مجهز به دوربین مدار بسته است. کشورها هرچی پیشرفته ترن دوربین در جامعهشون بیشتره. مثلا شاید در خیابونا هر 100 متر 200 متری یه دوربین مخفی هست و آدم ها رو در یک اتاق هایی نشستن نگاه میکنن. تو کشور خودمونم در تهران هست، شاید در بعضی شهرستان های دیگه هم باشه، لااقل ترافیک رو، رفت آمد خودروها رو نظارت میکنن، کجا شلوغه، کجا خلوته، کجا گره خورده. فواید دیگه هم داره. به هر حال این عبارت این مکان مجهز به دوربین مدار بسته است بنده رو غالبا به یاد خدا میندازه، که من میگم اینقدر که ما از این دوربینا میترسیم از خدا نمیترسیم. اگر مؤمن بودیم و خدا رو حی و قیوم و بصیر و علیم و خبیر و سمیع میدیدیم، میدانستیم و میدانستیم که هیچ چیزی از نظر خدا پنهان نیست و خدا همه جا هست، اون اندازه که از این دوربینای مدار بسته در واقع میترسیدیم از خدا میترسیدیم، مراعات میکردیم. این که امام راحل فرمودن که عالم محضر خداست، در محضر خدا معصیت نکنید، یعنی ما همه در حضور خدا هستیم. اونجایی که هیچ کس نیست دوربینای خدا فعاله، داره کار میکنه. در قیامت هم کسی انکار بکنه فیلماشو میارن و باز میکنن، دوباره به خودش نشون میدن، جای انکار باقی نمیمونه. حالا مولانا میگوید که از پی آن گفت حق خود را بصیر. علت اینکه خدا خودش رو بصیر معرفی کرده در قرآن اینه که بود دید ویت هر دم نظیر. دید ویت یعنی دیدن او تو را دم به دم هشدار دهنده باشد، این که داره تو رو میبینه. دوباره میگوید که از پی آن گفت حق خود را سمی، تا ببندی لبز گفتار شنی. خدا گفته که من سمیعم، شنوا هستم. اینو برای چی گفته؟ برای این گفته که هر حرفی رو نزنی، چون یه حرفایی رو میزنی فکرم میکنی که گفتی و تموم شد، در حالی که خدا میشنوه و او آگاه میشه، به حسابت میرسه. برای اینکه لب از سخن نادرست و ناشایست و زشت ببندی، یعنی زبان رو کنترل کنی، زبان رو در اختیار بگیری، خدا گفته بدون که من سمیعم. از پی آن گفت حق خود را علیم، تا نیندیشی فسادی تو زبیم. خدا گفته من علیمم، دانا هستم، آگاه هستم. چرا گفته که من دانا و آگاه هستم؟ چرا گفته علیمم؟ برای اینکه تو حتی در خاطر خودتم، در ذهن خودتم به فکر فساد نباشی، تو ذهن خودتم بیم داشته باشی از خدا. نیندیشی یعنی تخیل و تصورم نکنی، به اندیشتم خطور نکنه پلیدی و بدکاری و فساد. خدا گفته که بدون من علیمم، من آگاهم. خب حالا دو سه نکته اینجا گفتنیست. یکی این که این بحث صفات خدا و اسماء الله که در قرآن هم آمده، یک بحث مهم قدیمی علم کلامه. علم کلام یعنی علم استدلال برای اثبات اصول عقاید. از آغاز پیدایش اسلام که این صفات برای خداوند در قرآن آمد، حالا 99 تا اسم خدا میگن در قرآن هست، از همون آغاز بین مسلمانایی که میخواستن دین رو استدلالی بفهمن بحث شد که معنی این صفات و اسماء برای خدا چیست. من به این مطلب برمیگردم، اما قبل از این که وارد اون بحث بشم یه توضیح ساده میدم راجع به این اسماء و صفاتی که برای خدا در قرآن ذکر شده. مثلا خداوند سمیع شنواست، بصیر بیناست، علیم و صفات دیگه. یا مثلا صحبت از اینه که ید الله فوق ایدیهم، دست خدا بالای دستهای آنهاست، دستهای کافران و مشرکانه. خب این سوال از قدیم در ذهن مسلمان ها بوده که یعنی چی خدا بیناست؟ مگه خدا چشم داره؟ خدا شنواست؟ مگه خدا گوش داره؟ خب ما از یک طرف در قرآن میخونیم که لیس کمثله شیء، هیچ چیزی مثل خدا نیست، خدا هم مثل هیچ چیزی نیست. بعد از اون طرف میگیم خدا شنواست، داناست، بیناست. چجوری میشه اینا رو با هم دیگه جمع کرد؟ خب یه عده از همون قدیم منحرف شدن از ظاهر این آیات و گفتن که ما حق تفسیر و تعویل نداریم. همین که گفته شده، اگه گفته شده خدا دست داره، باید بگیم خدا دست داره، خدا چشم داره، خدا گوش داره. اگه پرسیدن چطوری، بگیم ما نمیدونیم. اینا رو در قدیم بهشون میگفتن مجسمه، یعنی قائل به تجسیم بودن، خدا رو جسم میپنداشتن. یه همچین انحرافی هم در فهم این آیات پدید اومده. ولی یه راه ساده‌ای وجود داره برای فهم این آیات. در واقع ما باید سمیع بودن خدا و بصیر بودن خدا رو اینطور بفهمیم که به خودمون بگیم آیا نتیجه سمیع بودن و بصیر بودن یک آگاهی هست یا نه. اگر آگاهی مقصوده، خب این آگاهی و علمی که ما از راه بینایی و شنوایی به دست میاریم، این برای خدا هم حاصله، چون این یک کمالیه دیگه. یک کسی از راه شنیدن و از راه دیدن علم و آگاهی پیدا میکنه به یه چیزی، ادراک پیدا میکنه. این علم و آگاهی یک کمالیه، خدا این کمال رو داره. منتها فرقش با کمالی که ما داریم اینه که شنوا بودن و بینا بودن ما محدوده، بینایی ما محدود به اون چیزاییست که در معرض دید ماست، بینایی ما محدود به طول موجای معینیه. ما بیشتر از یه طول موجی، اگر موجی باشه دیگه نمیبینیم، کمتر از یه حدی نمیبینیم. مادون قرمز، ماورای بنفش، اینا دیگه دیده نمیشه از چشم ما. پس چشم ما، گوش ما یه محدودیتی داره. شما برای اینکه معنای سمیع و بصیر بودن خدا رو بفهمید، بیاید جنبه مثبت سمیع بودن و بصیر بودن رو که آگاهی بخشیه و آگاه شدنه، اونو بگیریم، حدشو برداریم، محدودیتاشو برداریم. یعنی همطور که ما از این طریق علم داریم، خدا هم علم داره. منتها فرق سمیع بودن و بصیر بودن خدا این است که خدا سمیع بودن و بصیر بودنش محدودیت‌های ما رو نداره. این مسئله رو حل میکنه. یعنی ما نمیتونیم بگیم که یه چیزی که ما از راه گوش بهش علم داریم یا از راه چشم بهش علم داریم، خدا علم نداره. خدا این نوع آگاهی ها رو داره، ولی فرق خدا با ما اینه که مثل ما آگاهی شنوایی و آگاهی بیناییش محدود نیست. این یه فهم ساده قابل قبولی از این اسماء و صفات الهی. ولی داستان به این سادگی ها نبوده در بین متکلمان مسلمان، خیلی بحث ها شده. یکی از بحث ها این بوده که خدا که احد واحده، پس چطور این صفات متعدد و متکثر به خدا نسبت داده میشه؟ ما میگیم که خدای احد واحد که هیچ کثرتی در خدا راه نداره. بعد میایم 99 تا اسم برای خدا ذکر میکنی. خب این کثرت آیا در ذات خدا راه داره یا راه نداره؟ اگه این کثرت در ذات خدا راه داره، که با توحید جور در نمیاد. اگر در ذات خدا نیست، پس اینا از خدا جداست. در اون صورت آیا اینها مثل خدا ازلی و ابدی ان؟ این صفات خدا قدیم ان؟ اینا همونطور که ذات خدا قدیمه، آغاز نداره، این صفات که غیر ذات خداست، این صفات هم مثل ذات خدا ازلی و ابدیه؟ اگه اینطور باشه که پس ما باید قائل به تعدد قدما باشیم. یعنی بگیم ما یه ذات خدا داریم که ازلی و ابدی قدیمه، و یه تعدادی هم صفات داریم که اینا غیر ذات خداست و اینا ازلی و ابدیه. پس تعدد قدماست، که اینم خلاف توحیده. این بحث هایی است که در واقع متکلمین کردن، معتزله، اشاعره، اینا با هم دیگه در واقع سر کیفیت صفات خدا دعوا داشتن، بحث داشتن. تصور میکنم در درسای قبلی یک اشاراتی باز در گذشته به این مطلب کردیم. در این بابم ما حالا بدون اینکه بخوایم وارد استدلالای کلامی بشیم و بگیم اشاعره چی گفتن، معتزله در جواب اونا چی گفتن، ما باید بگیم که این تنوع و تعدد در واقع صفات الهی نتیجه ساختار فهم ماست از یه حقیقت واحد، که این امر منطقی و طبیعی هم است. مثال فیزیکی بزنم که به یاد بمونه، نور سفیده، نور بیرنگ معمولیه. این نوری که از خورشید میاد بیرنگه، ساده است، اما شما یه منشور سر راهش که بگذارید، همین نور از منشور که عبور میکنه تبدیل به یک طیف میشه، طیف رنگی از قرمز و نارنجی و زرد و سبز و آبی و بنفش و اینا، همون هفت رنگ معمولی. دیدید دیگه توی حرمها که میرید این چلچراغا آویزونه، به این آویزای منشور مانندش که نگاه میکنید رنگین کمان میبینید، در بهارم که باران میزنه در آسمان رنگین کمان میبینید. این رنگین کمان همون نور سفیده، باز شده به اعتبار عبور از این منشور. حالا ذهن ما مثل یک منشور میمونه که این حقیقت وقتی که از ذهن ما عبور میکنه، ما این رو به اعتبار قوای ادراکی خودمون به بینا و شنوا بودن و عالم بودن و زنده بودن و قیوم بودن و اینها تقسیم میکنیم، تفکیک میکنیم. این همون حقیقت واحده، پوری اون حقیقت واحده که به اعتبار ذهن ما باز میشه. در خود اون باز نیست، در خود اون یه حقیقت واحده، وارد ذهن ما که میشه باز میشه. مثل نور که این رنگ ها رو در خودش داره، در این حال که واحده، اون وحدتش یک غنایی داره، یک پوری داره. این پوری وقتی به منشور میرسه باعث میشه که این رنگ ها از او ظاهر میشه، اما جدا نیست از اون ذات، منتها در یه مرحله پایین تریه از ذات. و در واقع وقتی ذات منبسط میشه، این آفرینش منبسط میشه، این جلوه ها آشکار میشه، ما این جلوه ها رو میبینیم. با صد هزار جلوه برون آمدی که من با صد هزار دیده تماشا کنم تو را. اما حقیقت یکیه، که یکی هست و هیچ نیست جز او، وحده لا اله الا هو. حالا این بحث ذات و صفات و اینا در عرفان بحث‌های خیلی دقیق مفصلی داره، در علم کلام بحث‌های مفصلی داره. مولانا مطلب رو ابتدا خیلی ساده بیان میکنه، میگه در واقع علت این که خدا گفته من سمیعم، من بصیرم، من علیمم، این است که ما تربیت بشیم، ما گناه نکنیم، ما همه جا خودمون رو محاط در احاطه خدا بدانیم، که خدا محیط بر ما در آیات قرآن آمده که خدا محیط است بر همه خلائق. در آیه الکرسی میخونید این احاطه خدا رو بر آفرینش، بر هستی. ما اگه خودمون رو محاط ببینیم و بدونیم که خدا بر ما احاطه داره، ما رو میبینه، میشنوه، وقتی که اندیشه بدم نمی کنیم.
Thank you.
اینجا باز یه نکته ایم من اضافه بکنم و اون اینی که شما وقتی قرآن میخوانید معمولاً میبینید که آیات قرآن به بعضی از صفات خدا ختم میشه، مثلا عزیز و حکیم، غفور و رحیم، سمیع و بصیر یا سمیع و علیم. آیات بسیاری از آیات قرآن ختم میشه به یک یا دو صفت الهی، دو تا از اسماء الله ختم میشه. اینو میشه یه وقت دقت بکنید، مثلا وقت که دارید ختم قرآن میکنین تو ذهنتون باشه که آیاتی رو که میخونید از این حیث توجه کنید و دقت کنید. اون صفتی در پایان هر آیه میاد که با مضمون آیه تناسب داره. این یه نکته خیلی قابل تأملیه. مثلا خدا میگه که ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله کان سمیعا بصیرا. خدا به شما میگه که امانت رو به دست صاحبش بدین. اگه یه جایی به شما گفتن در یه قضیه داوری کنی بین مردم، به عدالت داوری بکنی، رشوه نگیرید، ناحق نگید. بعد آخرش میگه که خدا سمیع و بصیره. یعنی چی؟ یعنی فکر نکن اگر امانت رو بالا کشیدی و حق بازی کردی و خوردی و یا به غلط داوری کردی و ظلم کردی تموم شد. اگه کسی متوجه نشد، یه کسی هست که تو رو دیده باشه و اون خدای سمیع و بصیره. یه جای دیگه رؤوف و رحیمه، یه جای دیگه علیمه، یه جای عزیز و حکیمه. تناسب وجود داره بین آیات و صفاتی که در پایان آیات میاد، که این بحث هم با همین بحث مولانا بی ارتباط نیست، که خلاصه خدا میخواد ما رو توجه بده به اینکه این دنیا حساب داره و اینطور نیست که هر کاری کردی کردی. خدا سمیع بصیر علیم. مولانا هم در این سه بیت اینو میگه، دوباره میخونم این سه بیت رو. از پی آن گفت حق خود را بصیر، که بود دید وید هر دم نظیر. از پی آن گفت حق خود را سمیع، تا ببندی لبز گفتار شنیع. از پی آن گفت حق خود را علیم، تا نیندیشی فسادی تو زبی. بعد مولانا وارد یه بحث کلامی میشه. نیست اینها بر خدا اسم علم، که سیه کافور دارد نام هم. میگه فکر نکنی که این اسما رو رو خدا گذاشتن برای اینکه خدا از بقیه چیزا متفاوت بشه و شناخته بشه. خب ما اسم گذاری که میکنیم، مثلا تو علوم، حالا در علوم تجربی، خیلی وقتا اسمایی میذارن، مثلا روی ستاره ها اسم میذارن. این اسم ها هیچ ربطی ممکنه به حقیقت اون ستاره نداشته باشه، ممکنه یه شماره بدن. این شماره ها که میشه اسم ستاره ها اعتباریه، مثل شماره خودروها. یه شماره میدن خودرو، مثلا میشه این شماره. حالا ممکنه نیم ساعت دیرتر بره یه شماره دیگه بهش بدن. این شماره فقط برای اینه که این علم بشه برای این، یعنی متمایز بکنه این رو از بقیه. اسم علم فایدهش اینه که مسما رو، صاحب اسم رو، از بقیه متمایز میکنه. میگن اسم تو حسن، اسم تو حسین، اسم تو محمود، اسم تو احمد، اسم تو علیه، برای اینکه اشتباه نشی با دیگران. اما مراد این نیستش که حالا واقعا وقتی به تو گفتیم حسن حتما تو زیبایی، یا گفتیم مثلا محمود تو صاحب اوصاف پسندیده هستی. نه، مولانا میگه نیست اینا بر خدا اسم علم. شما این اسمایی که به خدا نسبت میدید، میگید سمیع بصیر علیمه، مثل اسمگذاری های خودمون در دنیا تلقی نکنید که بگید حالا یه اسمیه دیگه، اینا هم برای این که خدا رو ما بشناسیم. نه، اینجوری نیست. میگه اسم گذاشتن خدا مثل اسم گذاشتن های ما نیم. بعضی وقتا ما یه اسمایی میذاریم روی افراد، اصلا داد میزنه که این اسما برعکس اونا. مثلا در قدیم که بردهداری بود و غلامای سیاه رو توی دستگاه اعیان و اشراف برده میکردن، غلامای سیاه رو اسمشون میذاشتن کافور. کافور سفیده و ضرب المثل در سفیدی. حالا اسم اون غلام سیاه رو میذاشتن کافور. یا همون شعر میگه که برعکس نهن نام زنگی کافور. زنگی یعنی سیاه آفریقایی. اسم سیاه آفریقایی رو میذاشتن کافور. حالا مثال های عوامانش هم زیاده که خودتون شنیدین و میدونین. میگه اسمگذاری خدا اینجوری نیست. اسم مشتق است و اوصاف قدیم، نه مثال علت اولا سقیم. حالا این بیت رو هم یه قدر باید با تأمل بفهمیم. میگه اسمهای خدا اسم علم نیست، بلکه اسم مشتق و اوصاف قدیمه. اوصاف قدیمه یعنی صفتهای قدیمه. اسم مشتق در برابر چیه؟ در برابر اسم جامد. مثلا اگر شما به سنگ بگید سنگ، این کلمه سنگ جامده. آب هم جامده، حالا به این معنای ادبی ها، به این معنای به اصطلاح دستور زبانی. جامده یعنی از یه چیز دیگه ای گرفته نشده. یعنی اینطور نبوده که حالا یه ذاتی باشه ما روی اون یه صفاتی رو سوار بکنیم. میگیم سنگ. اما وقتی میگیم سنگین، سنگین مشتقه. به چه معنا؟ به معنای این که ما اومدیم از اون اسم جامد یه صفت سنگین ساختیم. حالا این صفات الهی هم اینا مشتقن، جامد نیستن. وقتی میگیم شنوا، منظورمون اینه که یه ذاتیه که صفت شنیدن داره، این مشتق شده از اون شنیدن. بینا، دانا، اینا مشتقه، اسم مشتقه. و اینا اوصاف قدیمه، یعنی صفتهای ازلی و ابدیه، مثل خود خدا. میخواد مولانا بگه که وقتی شما میگید خدا سمیعه، خدا بصیره، خدا علیمه، اینا صرفا یه علامت نیست که گذاشته باشی برای اینکه یه چیزی رو از یه چیز دیگه جدا کنی. اعتباری نیست که تو اعتبار کرده باشی، جعل نکردی که قرار داد بکنی که حالا من مثلا اینجوری میگم. نه، اینا یه حقیقتی داره، یه واقعیتی داره. اینا برمیگرده به ذات و صفتهای قدیم خداست. اسم مشتق است و اوصاف قدیم، نه مثال علت اولا سقیم. حالا این مصرع دوم چی میخواد بگه؟ علت اولا یعنی علت نخستی. در فلسفه ارسطو خدا رو علت اولا مینامن، علت نخستی. میگن شما هیچ معلولی رو بی علت نمی بینید. هر جایی دیدید یه حرکتی هست، مطمئنید که یه محرکی بوده که حرکت ایجاد کرده و اینو متحرک کرده. خب بعد میگیم حالا اون محرک چرا به حرکت در اومده؟ میگن که یه محرک دیگه بوده که اونو به حرکت در آورده. همینطور برید جلو، این بازی دومینو رو دیدید؟ میان مثلا 1000 تا، 2000 تا، 20000 تا قطعات لگو کنار هم میچینن، گاهی شکلای زیبایی هم میدن و طراحی میکنند و یک منظره بدیعی ایجاد میکنن. بعد یه تلنگر به اون اولی میزنن، اولی دومی رو به حرکت در میاره، دومی سومی رو، بعد یک باره میبینید که یک موج حرکت همینطور را میفته و این همه این لگوها، همه این قطعات، همه میخوابن. خب اینجا کاملا میتونید شما این استدلال ارسطو رو بفهمید. هر حرکتی که هست معلومه که از لگوی قبلی خودش حرکت رو گرفته. اگه اون قبلی حرکت نمی کرد به این نمی خورد، این را نمی افتاد. خب حالا هی میری جلو، هی میری جلو، این چرا قبلی، اون چرا قبلتری، همینطور. ولی این تا بی نهایت که نمیتونه ادامه پیدا بکنه. بالاخره یه جایی یه حرکتی از جای دیگه اومده، یه تلنگری، یه انگشتی که جزء این سلسله نبوده، فراتر از این بوده، یه حرکت نخستین ضربه زده و این دومینو ایجاد شده. در فلسفه ارسطو میگن عالم که در تغییره، در حرکته، این یه علت نخستین لازم داره. این سلسله علل تا بی نهایت نمیشه ادامه داشته باشه، چون تسلسل محاله. ما نمیتونیم فرض کنیم که این هیچ وقت تموم نمیشه، تا بی نهایت ادامه داره. این به عقل جور در نمیاد. پس باید یه جایی یک علت نخستینی باشه که دیگه اون از جای دیگه‌ای حرکت بهش داده نشده باشه، حرکتش از خودش باشه. اینو میگن علت اولا یا علت نخستین. در فلسفه ارسطو این یکی از راه‌های اثبات خداست.
آتش است این بانگ ناد و نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلامعلی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
عرفا اینجور استدلالا رو نمیپسندن. میگن حالا درسته، ما با دلیل عقلی میفهمیم که سلسله علل باید به یه علت اولا ختم بشه، ولی این علت اولا، این علت نخستین، یه طوریه که ما باهاش رابطه نمیتونیم برقرار بکنیم. یعنی آدم نمیتونه علت اولا رو بپرسته. آدم نمیتونه موقع نماز خوندن مثلا فرض کنه که خدا که وایساده براش نماز بخونه علت اولاست، بعد بگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، ای علت اولا. من تو رو عبادت میکنم، من فقط از تو کمک میخوام. اینجور رابطه دلی، رابطه قلبی، رابطه ایمانی، رابطه عاشقانه، رابطه عارفانه بین انسان و خدایی که فلاسفه مثل ارسطو اثبات میکنن به وجود نمیاد. ما نمیتونیم علت اولا رو باهاش همچین رابطه ای برقرار کنیم. خدایی که ادیان معرفی میکنن غیر خدایی است که فیلسوفایی مثل ارسطو معرفی میکنن. خدای ادیان خدایی است که انسان رو دوست داره، انسان هم او رو دوست داره. در قرآن اومده دیگه یحبهم و یحبونه، رابطه خدا با بندگان خدا رابطه مهربانیه، رابطه رحمته، رابطه دوست داشتنه. اون روح و جوهر عبادت دوستی و محبت و عشقه. درسته که کلمه عشق در قرآن نیومده، ولی خدای قرآن، خدای دین، یه خداییه که این همه معانی عاشقانه در عرفان پدید آورده. این ریشه این فهم عاشقانه‌ای که عارفای مثل حافظ پیدا کردند و مثل مولانا، همون تصویر قرآنی و دینی خداست. در این تصویر رابطه دو سویه انسان و خدا رابطه مهربانی و دوستیه. خدا میگه من بنده ها رو دوست دارم، بنده ها هم منو دوست دارن، من از بندگان راضیم، اونام از من راضیم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیتم مرضیه، تو از خدا راضی، خدا از تو راضی. و این رابطه رحمت، یعنی پیوند انسان و خدا، پیوند بر اساس رحمته. در میان این 99 تا اسم خدا که در قرآن اومده، رحمت یه جایگاه خاصی داره. و به همین جهت همه سوره های قرآن غیر از یک سوره که اونم در جای دیگه جبران شده با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشه، و در یک آیه دو بار یک صفت ذکر شده. یعنی میشد بگن مثلا بسم الله الرحمن العلیم، هم از رحمت خدا اسم ببرن در این آیه، هم از علم خدا. ولی اینقدر رحمت مهمه که هم رحمان و هم رحیم و دنبال هم آوردن، و این شده عنوان در واقع ارتباط ما با خدا. یعنی بسم الله الرحمن الرحیم اومده یک صفت رو گرفته و دو بار رو اون صفت تأکید کرده، و این شده سرلوحه ارتباط ما با خدا، رحمانیت و رحیمیت که به مهربانی و دوستی و محبت برمیگرده. اون وقت خدای فلاسفه که فقط با استدلالای عقلی و منطقی اثبات میشه، نمیتونه اینجور رابطه‌ای برقرار کنه. یعنی چنگی به دل نمیزنه، دست تو دل آدم نمیبره، شور و حرارت و عشق و شوق و در دل ایجاد نمیکنه این خدای فلاسفه. این مثل ریاضیات میمونه. شما بگید 2 ضرب در 2 مساوی با 4، خب حالا 2 ضرب در 2 مساوی با 4 چه تحول حالی در من و شما ایجاد میکنه؟ تحول حال ایجاد میکنه، مثلا 3 تا 9 تا یک شوقی ایجاد میکنه. درستم است، کاملا درسته، مو هم لادرزش نمیده، اما همون اصطلاح چنگ به دل نمیزنه، یعنی حال ایجاد نمیکنه، رابطه برقرار نمیکنه. این در واقع تصویر اینجوری از خدا و حتی از انسان که در راسیونالیسم اروپایی، در اصالت عقل اروپایی مخصوصا بعد از قرون وسطا به اوج خودش رسید، یه وقتی خسته کرد آدم ها رو. یعنی انسان میدید که بحثای فلسفی خیلی محکمه، اما حال به انسان نمیده و انگار که یه چیزی مفقوده. همین خشکی راسیونالیسم از دو جهت در اروپا مکتبهایی رو به صورت واکنشی به وجود آورد. در ادبیات رومانتیسم و رومانتیسیسم رو به وجود آورد. بهتر رو بگیم رومانتیسم. رومانتیسم در واقع یه واکنشی بود در برابر این خشکی راسیونالیستی. و از رومانتیسم مهمتر درون خود فلسفه اگزیستانسیالیسم به وجود آمد. اگزیستانسیالیسم یک بیان فلسفیه، یک نگاه فلسفیه به عنوان یه واکنشی در برابر این خداهایی که فلاسفه راسیونالیسم معرفی میکنن، که مثلا مهمترش و قدیمیترش همین ارسطوست که خدا رو علت اولا میگه. مولانا هم به عنوان یک عارف اینجا اشاره به همون معنا میکنه، میگه نه مثال علت اولا سقیم. سقیم یعنی ناخوش، یعنی بیمار. میشد بگه عقیم. اصلا علت اولا این خوب نیست، سقیمه، بیماره، عقیمه، ناکافیه. ما نباید خدا رو اسمش بذاریم علت اولا. خدا رو باید با یه اسمهایی ما بنامیم که اون اسمها در وجود خود ما یه جاپایی دارن. وقتی ما میگیم خدا مهربانه، ما مهربانی رو میفهمیم با تمام گوشت و پوست و خونمون. خدا علیمه، خدا بصیره، اینا رو ما متوجه میشیم. این بحث ها رو مولانا میکنه. بعد ادامه داره این اشاراتی که میکنه. وقت ما در جلسه اول تمام، انشالله دنباله این بحث رو در نوبت آینده پی میگیریم و تا نوبت بعد شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.